هر بسته به نوع اون مخاطب، فرهنگش، شرایطی که داره متفاوته. پس باید به تنوع محتواها توجه کنیم و همینطور تحولگرایی که دوست داره و بقیه چیزا. نکته دیگه، اگر ما امشب برنامه‌مون برندسازی رسانه است، من خواهشم اینه بیشتر برگردیم رو همین پدیده. چه کنیم تا رسانه‌های ما بتونن برای خودشون صاحب برند بشن؟ اولین نکته‌ای که گفتیم اینه که انسان رو بشناسن. کنارش خودشون، سه عامل مهمه در برندسازی: خودشناسی، مخاطب شناسی، محیط شناسی. این مثلث اساسی هر عمل و هر فرایند برندسازی رسانه است. اول رسانه خودش رو تعریف کنه. آیا تا چند اندازه واقعیت ها، اصالت، هویت، اهداف و انتظارات خودش رو شفاف کرده؟ رسالت، مأموریت و اون آمال و آرزوهاش. اگر من گفتم اینها رو از درون به بیرونه، یعنی همینجا، من اول معتقدم رسانه ها باید خودشون رو بازنگری کنن. و واقعا بحث الان اینه که یه عده رسانه های ما برند ندارن، یه عده برند دارن و نیاز به تجدید و بازنگری و بازسازی برند دارن، که خودش یه فرایند کاملا حرفه‌ای، تخصصی و تکنیکی. چگونه ما حتی اگر برند داشتیم و دیگه جوابگو نیست یا در واقع انتظارات رو برآورده نمی‌کنه، ریبرندینگ انجام بدیم؟ پس یک، خودتون رو بشناسید. دو، مخاطب. آقای دکتر اشاره کردن در رابطه با مخاطب و بعضی نکاتی که مطرح شد. من اینجا میخوام یه نکته رو بهتون بگم. جلسه قبلم در یه برنامه دیگه اشاره کردم، باز به علت اهمیت میگم. شما نسل آینده رو دقت کنید کیست. امروز ما شاهد ظهور نسلی هستیم به نام نسل زد. نسل زد مال ایران نیست، نسل زد جهانی است. نسل زد یعنی نسل بین 7 سال تا 22 سال، 1/4 جمعیت دنیاست و تحت تأثیر رسانه های گوناگون، به ویژه رسانه های اجتماعی و شبکه اجتماعی است. این نسل عادات رسانه‌ای متفاوت با گذشتگان داره. به این نکته حساس حتما رسانه ها باید دقت کنن که عادات رسانه‌ای نسل زد را بشناسیم، خود نسل زد را تشخیص بدیم که اگرچه خیلی ویژگی هاش جهانیه، اما ویژگی های فرهنگی و خاص هم داره. به اونا توجه کنیم و بعد ببینیم برای این که ما را بپذیرند به عنوان یک رسانه انتظاراتشون چیه. این نسل نسلیست بسیار آگاه، ساختار شکن، پرتوقع، تأثیر گذار و کمتر تأثیر پذیر. و بسیاری از مفاهیم و ارزش‌های متفاوت با گذشته رو داره. این نکات بسیار حساسه. اینجاست که من خواهش همینه، اگر بحث از برندسازی در رسانه می‌کنیم، رسانه بیاد به این واقعیت‌ها توجه کنه، علاوه بر خودش به مخاطبش، به این مخاطبان، و نه اینکه بقیه مخاطبان رو کنار بگذاره. اون مخاطب، انواع بقیه 1/4 جمعیت دنیا مخاطبن، اما در هر پدیده بازاریابی ما میگیم که بخش‌های بازار تعریف کن، اما بازار هدفت رو روشن کن. رسانه در کنار برندش باید ببینه مخاطب هدفش کیه و با توجه به واقعیت مخاطب هدفش حالا ببینه چه باید بکنه تا در دل این مخاطب جا بیفته. اینجاست که میایم برمیگردیم به یه پدیده دیگه، به اون محیط شناسی. همه ی عوامل عوض شده. امروز تمام عوامل محیطی در دنیا به قدری سریع داره عوض میشه که هر کس نیاز به بازنگری و بازسازی و نوسازی داره، حتی برندها. من خواهشم اینه برای اینکه یه نتیجه بگیریم، رسانه های ما ببینن آیا برند دارن یا ندارن، اونم نه در یه محدوده محلی، یه مقدار از محل داخلی که خارج میشن آیا جایگاهی دارن. اگر میخوان یک بازنگری و بازسازی در برندینگش رو انجام بدن، دقیقاً آنچه را که خودشون انتظار دارن مشخص کنن، نسلی که مخاطبشون هست خوب بشناسن، عوامل محیطی تاثیرگذار بر خودشون و این مخاطبان هم تشخیص بدن، حالا برای خودشون اون کاری که گفتم انجام بدن، مدیریت برندینگ. مدیریت برندینگ با استفاده از حداقل 7 تخصص. من میخوام این 7 تخصص رو مطرح کنم: ارتباطات، روانشناسی، جامعه شناسی، مدیریت، اقتصاد، بازاریابی و هنر. خوب دقت کنید، هر یک از اینها در برند سازی هر فرد و هر سازمان و هر رسانه نقش آفرینه. اینجا پیام داره میده: برند رو ساده نگیرید، برند سازی رو فکر نکنید کار یک فرده یا کار یک تخصص. افرادی رو که دارای تبحر، تخصص و به ویژه تعلق خاطر روی پدیده برند هستن دعوت کنید و سعی کنید با آرامش، با تمرکز، آنچه را که لازمه برند سازی هست انجام بدید. آخرین نکته هم بهتون بگم: برند سازی تدریجی است، نه تزریقی. این نیست که ما یک شبه بخوایم برند برای خودمون درست کنیم، یک عمر باید زحمت بکشیم. بنده خودم تعریفی از برند دارم، اگر اجازه بدید اینم بگم تمام کنم. برند عبارت است از، اولین نکته‌ای که باید توجه کنیم، استمرار. استمرار اخلاقیات، افکار، گفتار، رفتار و آثار ما در زندگی. اگر واقعا میخوایم برای خودمون، برای رسانمون، برای جامعمون برند ایجاد کنیم، باید فکر کنیم نقش اخلاق و ارزش ها چیه. شما همه چیز موفقیت داشته باشید، اما مخاطب شما را به عنوان یک فردی که به اصول انسانی، ارزشی، اخلاقی و حرفه‌ای پایبند هست باور نداشته باشه، کنارتون میذاره. و اینجاست که یک نکته حساس توجه کنید: برند مشهور شدن و معروف شدن نیست، جزئی از برندسازی شهرت هست. برند رو من معتقدم سه رکن اساسی توجه کنید: یک، معروف و مشهور بودن شدنم لازمه، کنارش که خیلی دیگه مسئولیت ها رو بالا میبره، مرغوب و مطلوب بودنه. واژه ریشه داره، رغبت ایجاد کنه و طالب به وجود بیاره. مرغوب مطلوب باشه یعنی چی؟ یعنی پاسخگوی انتظارات مخاطب، پاسخگوی مخاطبان خودش باشه. و کنارش ضمن اینکه شهرت و معروفیت خودش را هم ادامه میده، این عوامل پاسخگویی که باعث مرغوبیت و مطلوبیت هست روز به روز بیشتر و بهتر کنه، که نیازمند دو چیزه: جذابیت و مزیت. باید جذابیت های نوین داشته باشه، باید مزیت های دیگه بهتری داشته باشه نسبت به رقبای خودش. و اما ویژگی سوم، استمرار این دوتاست که باعث یک پدیده بشه: محبوبیت. برند باید مجذوب، مطلوب و محبوب باشه. من روی تک واژه هام راهکار دارم. اگر شما میخواید واقعا برند بشید، اجازه ندید که نه خودتون ساده این رو بیان کنید، نه ساده نگری داشته باشید در خلق برند. بپذیرید که اونهایی که برند شدن یه عمر زحمت کشیدن، یه عمر توأم با باورهاشون زندگی کردن و ارزش ها رو دائما دیدن چیه، خودشون رو با تحولات و ارزش های جدید سازگار کردن.
آی دکتر ببخشید وسط صحبتتون میام، با توجه به صحبتایی که کردید، به نظر شما نسل زدی که در موردش صحبت کردید، منم چند تا مقاله در واقع در مورد نسل زد خوندم، به نظر شما تو این قالب و تو این چارچوب جا میگیره، یا اینکه در واقع اون ارزش‌های خاص خودش رو نسل زد پیگیری میکنه؟
ببینید، ما اگر هدف رسانه چیه؟ هدف رسانه ارتباط با مخاطبان هست یا نه؟
بله.
کدام تعریف باید بشه؟ چه رسانه‌ای با چه مخاطبی میخواد ارتباط برقرار؟
به نظر شما این مرزبندی رو میتونیم داشته باشیم؟
صد درصد، مثل خیلی چیزای دنیاست. یعنی ما اصلا بحث اساسی پاسخگویی به نیازها و نیازمندان میگیم آقا کلیگویی نکن، دقیق بگو برای چه مخاطبی چگونه میخوای نیاز رو رفع کنی. حالا یکی از اون نیازها نیازهای رسانه‌ای اوه. یعنی مخاطب نسل زد انسانه، انسانیه که میگه آقا من تشنه آگاهی، یادگیری، انواع پدیده‌های اطلاع رسانی هستم، درست؟ من اگر بهم توجه نشه و برنامه ریزی نشه، خودم میرم دنبال اون چیزی که ارزام بکنه. درست. و به همین دلیلم هست که شما اگر مدیریت نکنید رسانه‌های متناسب با انواع مخاطبان از جمله نسل زد، اون خودش با انتخاب خودش میره به طرف خیلی از رسانه‌ها که ممکنه معتبر نباشن، ممکنه واقعا مسیر انحرافی رو بهش نشون بدن، و اینجاست که مسئولیت اجتماعی ما بالا میره.
بله.
رسانه‌های ما واقعا مسئولیت دارن، نه رسانه‌های ما، رسانه‌های جهانی. امروز خیلی از مردم دنیا حتی واکنش‌های رفتارشون تحت تأثیر رسانه‌هایی است که باشون بیشتر ارتباط دارن. رسانه رو دست کم نگیرید، رسانه دارش تحول در افکار و رفتار ما ایجاد میکنه و حتی ارزش‌ها رو داره دگرگون میکنه. بنابراین من خواهشم اینه این نکات به طور خیلی خیلی دقیق و جدی بهش توجه بشه. و باز هم میگم برند را از یک حالتی که خیلی ساده داره مطرح میشه بیاریم بیرون.
بله.
حالا مردم هم بگن، تعریفم بکنیم، توصیف بکنیم، اما اون گروهایی که روی برند سازی به ویژه برند سازی رسانه میخوان کار کنن، به عنوان یک کار کاملا تخصصی و فوق تخصصی
بله.
بهش بپردازن و زمان حوصله داشته باشن، بردباری داشته باشن، در طول زمان بتونن آنچه را که شایسته خودشون هست به وجود بیارن.
ازتون صمیمانه تشکر میکنم. آقای دکتر ارفانیان پور، صحبت‌های آقای دکتر روسا رو شنیدیم، مسئله خیلی خوبی رو مطرح کرده، مثلا در حوزه حالا نسل زد که شاید دغدغه تمام افراد تو حوزه رسانه، جامعه شناسی و اون هفت آیتمی که در واقع دکتر در موردش صحبت کردم بود. من تا جایی که اطلاع دارم شما یک پژوهشی رو داشتید توی موضوع کتاب سواد رسانه‌ای که الان توی مقطع دبیرستان متوسطه داره انجام میشه. میخواستم خواهش کنم که اگه براتون امکان داره اگه شماتیکی از این پژوهشی که انجام دادید رو مطرح بفرمایید، موضوع جالبی هستش این قضیه.
ببینید، در یکی از اسرانه‌های حساب جلسه‌های اسرانه سواد رسانه‌ای ایران، من اونجا این موضوع رو طرح کردم که سخنرانش من بودم، به این ترتیب که چقدر و چگونه، این پژوهش میدانی بود البته، چقدر و چگونه و به چه ترتیب این کتاب سواد رسانه‌ای که داره تفکر سواد رسانه‌ای رو آموزش میده به بچه‌ها در دبیرستان مفید هست، و آیا توسط افرادی که تخصص دیدن، دوره دیدن، داره تدریس میشه یا نه. خب آنچه دارم میگم مربوط به حدود دو سال نیم پیش هست، با الان قطعا متفاوت خواهد بود. ببینید،
یعنی اعتقاد دو سال پیش تا الان هم خیلی از ذائقه ها و این مسائل تغییر کرده؟
خب نه، اصلا ممکنه سیاست های وزارت آموزش و پرورش هم تغییر کرده باشه. یعنی نکته اولی که میخوام اشاره کنم این بود که من روز اول با یک، به عنوان مثال دارم میگم، این قابل تعمیم نیست ولی به عنوان مثال فقط دارم میگم، با یک خانم معلمی در یک دبیرستان صحبت کردم، گفت من رشته تخصصیم شیمی هست، برای این که خودم علاقه داشتم و به خاطر اینکه ساعتم پر بشه، مدیر مدرسه من گفته آقا بیا شما که حالا علاقه داری این رو هم بس تحقیقاتی که داری انجام میدی این کتاب بخون و تدریس کن. میگه آقا من خودم راضی نیستم، من تخصص ندارم، من تخصصم سواد رسانه نیست، من تخصصم شیمی، من فوق لیسانس شیمی دارم. آره در کنارش مطالعات میکنم، خیلی مطالعات آزاد دارن و عمومی. یا اینکه وقتی من با در گروه این پژوهش با والدین یا با بچه ها صحبت میکنیم، اصلا یک تعریف مشخصی ازش نبود که آقا سواد رسانی یعنی چی و ما قرار به کجا برسیم. اگر میخواییم یه شو بدیم، اگر میخواییم یک به حساب یک سرفصل رو تعریف کنیم، بگیم آقا بچه های ما این واحد رو گذروندند و پس از گذروندن این واحد وارد حالا مثلا مقطع بعدی دارن میشن، یا این واحد هم چون اعلام شده بود، مصوب شده بود، گذرنده شده بود.
این آقای دکتر بسید جامعه آمارتون تهران بود یا شهر تهران بود.
ببینید میخوام بگم که البته ویژوهای خیلی خوبی هم داشته، ویژوهای
پراکندگی در واقع مناطقی رو لحاظ کرده بود،
خوشه‌ای بود دیگه. خوشه‌ای. ببینید آنچه که البته درستش این بود که در بحث انتقاد اول از خوبی ها گفته باشه بعد از حالا جایگاهی که نقص داره. من امیدوارم که این رو اساتید بر من ببخشم، من پر شنوندهان. خب یکی از نکات خوبش این بود که سطح عمومی آشنایی با رسانه و سواد رسانه بیشتر میشد و این بود که این دغدغه توی وجود همه دیگه به صورت ملموس ایجاد شده بود که خب پس یه همچین چیزی رو بیشتر بهش توجه کنیم، تو خانواده، تو خانه، تو مدرسه، تو گروه همسالان داره تأثیر بسزایی میذاره. و حالا در ادامهش آنچه بود که خدمتتون عرض کردم.
سلامت باشید آقای دکتر. به نظر شما در واقع حالا با توجه به پژوهشی که داشتید، فکر میکنید این کتاب مناسب این جوانان حالا گروه زد به نوعی که آقای دکتر روستا فرمودن هستش؟ من کتاب رو خوندم، چندین مرتبه خوندم این کتاب رو.
ببینید این رو اون گروه مؤلفینش واقعا باید پاسخگو باشن، یعنی بی‌انصافیه در حق اونها که من بخوام جواب بدم، ولی تو پژوهش من آنچه به دست آمد 50-50 بود، یعنی 50-50 بود. یک روند رو شاهد بودیم که نه منفی بود نه مثبت، یه جریانی رو افتاده بود ولی داشت به صورت خونسا میرفت جلو، نه باعث یک حالت خاص شده بود نه باعث یک به حساب اتفاق بد شده بود. ولی خب یه سری از ویژگی‌های خوب و بد شما الان عرض کردم خدمتتون.
فکر میکنم آقای دکتر از اون پژوهش‌هایی باشه که حتما لازمه که ادامه دار این کار انجام بشه و در واقع
همین الان میدونم، حالا چون ممکنه اون دوستان نخوان من اسمشون برم، همین الان میدونم برخی از اساتید هستن
دارن این کار رو انجام میدن،
اصلا خودشون جزء هیئت مؤلفین اون کتاب هستن و دارن این کار رو انجام میدن، به خاطر اینکه هر دوره که این کتاب بازنویسی میشه دیتا و اطلاعات و دقیقه و همچه های دکتر ویستا فهمش کردن بر اساس شناخت و واسه ویژگی های روز جامعه این اطلاعات داده بشه. من یه نکته فقط اینجا عرض کنم در باره فهمش های دکتر آمری. ببینید این آنچه ایشون فهمش کردن مختص اون فرآیند فرهنگی اون مقطعی بود که گفتن، ولی ما در روانشناسی روش اصلا تفاوت بین اثر رو داریم، شکاف بین اثر رو داریم و الان مثلا من 42-43 ساله با فردی که 17 سال هست، آیا دهه 50ی با دهه 70ی خواسته هاش، نوع بیان خواسته هاش، شکل درخواستش و آنچه که مربوط میشه به این مسیر یکسان هست؟ آیا ویژگی های فرهنگی و آنچه ویژگی های کمی به ویژه که مربوط میشه مثلا به باورها، ارزش ها، آیا بین من و نهه 80 یکسان هست؟ روانشناسی روش میگه نه، اینا یکسان نیست، نه در ایران بلکه در همه جای دنیا. میگه با توجه به شرایط روز جامعه نسل ها تفاوت دارن با هم.
ممنونم ازتون. شنوندگان عزیز با برنامه انعکاس و موضوع برندسازی رسانه‌ای در خدمتتون هستیم. سوال بعدی رو میخواستم از آقای دکتر شهبازلو بپرسم. با توجه به مسائل خیلی خوبی که آقای دکتر تو صحبت‌های امشبمون مطرح شده و تخصصی که حضرت عالی دارید، میخواستم ازتون سوال کنم که برای انواع مخاطبان هدف ما، برای انواع مخاطبان هدف ما، برندسازی رسانه‌ای رو چجور میتونیم توی سطح جامعه مطرح بکنیم؟ میخواستم در این زمینه به سطح تخصصی جواب بدید. ممنونتون میشم.
من حالا در ادامه صحبت دوستان به نظرم یه جنبندی، چون اینقدر صحبت جامعه بود، بعد برسیم به این که واقعا تو این مسیر برندسازی ما چجوری میتونیم اینو تبیین کنیم و پیادش کنیم. این بحث مخاطبان که آقای دکتر روستا انجام دادن، باید ما ببینیم که رسانه ها واقعا، ما رسانه هامون باید رسانه های تخصصی بشن. رسانه های تخصصی تو در هر حوزه، شما تو فضای مجازی، شبکه های اجتماعی، اونجا هم مشخصه هر رسانه‌ای با چه هدفی داره اینو کار میکنه، روش برنامه ریزی میکنه و پیام های خودشو به مخاطبش میرسونه و مصرف میشه. بحث های سواد رسانه که انجام شد تو یک سری لایه هایی که ما باید اول زیرساخت ها رو بسازیم و بعد بیایم بگیم که حالا روی این زیرساخت ها، روی این بحث های بسترسازی فرهنگی چه اتفاقایی قراره بیفته. نکته خیلی مهم اینه که ما مخاطب حالا نسل زد یا مخاطبان غیر از نسل زد که ما باشون روبرو میشیم، واقعا ما براشون چی داریم. بحث محتوا و فرمه. ما یه مقدار میریم روی مصادیق و اون بحثای اصلی یه مقدار به نظر من مخفول. ما تو پایه گیر کردیم به نظر من تو بحث برندسازی رسانه‌ای.
یعنی منظورتون استراتژیمون هستش یا تاکتیکمون هستش؟
ما تو استراتژی گیر کردیم. ما تو راهبردها اصلا برندینگ رو به عنوان یک استراتژی ندیدیم. اون اپروچ و رویکرد ما به برندسازی بیشتر مصرفیه، بیشتر میریم رو تکنیکا. وقتی میریم رو تکنیکا دیگه بحثای آقای دکتر روستا که دارن میگن و آقای دکتر آمری که بحث تمایز رو گفتن، اینا مخفول میمونه. یک گپی میفته بین بحثای پایه‌ای مخاطب شناسی، محیط شناسی و بحثای تکنیکالی که توی شبکه‌های اجتماعی ما داریم باهاشون هر روز روبرو میشه. یعنی چون مصرف زدگی زیاده، ما سریع میریم توی مباحث اجرایی و تو مباحث اجرایی بستر و اون عقبه‌شو ندیدیم و چون عقبه‌شو ندیدیم اصلا تو بحث برندینگ ما میشونیم برند پرامیس، ما وعده برندمون اصلا چیه. ما میخواییم تو بحث برندسازی این برند رسانه اصلا به مخاطب هدفمون چی بدیم. ما بعد بحثای سند چشمنداز میایم پایین تر، مأموریتی که سازمان صدا سیما داره، مأموریتی که هر سازمان خصوصی یا غیر خصوصی توی بحثای بیزنس مدلش، توی بحثای شبکه‌های اجتماعی داره، تا یک روزنامه، تا هر مصداق دیگه‌ای از رسانه و برودکست یا بحثای پیپری، هر چی که باشه یک مأموریتی و یک چشم‌اندازی رو دارن اون کسانی که ذینفعند و تصمیم گیرندن توی اون رسانه. اون تصمیم سازی و تصمیم گیری باید تو اون لایه درست انجام بشه ابتداً. وقتی تو اون لایه ما درست مخاطب شناسی کنیم، رقبامون رو بشناسیم، اونجاست که میتونیم اون مباحث ابتدایی که صحبت شد، بحث برند بیلدینگ رو اصلا مطرح کنیم، تا برسیم به این که آقا اصلا مخاطب ما روانشناسیش چیه، سواد بصری دارد یا ندارد. ما اول باید اون مخاطب رو بشناسیم. وقتی شناختیمش، وقتی تو اون مباحث مارکتینگی استیپیشو درآوردیم، سگمنتمون بخشبندی و به اون مخاطب هدف رسیدیم، حالا اینجا تازه میرسیم به این که زد چه ویژگی هایی دارد و غیر زد و ما کدومشون رو میخوایم بهشون چی رو بگیم، یعنی وعده برندمون چیه. حالا برای اینکه این وعده رو بدیم، حتما باید بریم به سمت یک فرایند که من روی این خیلی تاکید که این فرایند حتما زمانبر است، حتما کاملا فرایند بسیار عمیقیه که روی اجزای فرم و محتوایی که ما داریم ارائه میکنیم باید فکر بشه. حالا من مصداقم، چون حالا بحثای پژوهشی روی این زمینه بوده، مصداق اصلا همینو میارم که آقا ما اصلا حالا یک رسانه برودکستی، از تمایزی که ما روی برندهای شخصی افرادی که دارن تو اون رسانه صحبت میکنن، که این توی شبکه‌های اجتماعی هم همون برند شخصی داره کار میکنه، تا محتوایی که اینا دارن ارائه میکنن، تا فرم جذاب، کیفیتی که دارن ارائه میکنن، تا تا زمانی که دارن اینو ارائه میکنن و مدلی که دارن اینو حتی اطلاع رسانی میکنن، یعنی قدم های قبل از این که، یعنی ما چجوری اینو اطلاع رسانی کنیم که اون مخاطب هدفی که صحبت شد بیاد و اینو مصرف کنه. همه اینا بخواد کنار هم دیده بشه، حتما باید از پایه ما روی اون بسترسازی و اون بحثای اطلاع رسانی و اورنس ایجاد کردن حتما کار کنیم. بعد از همون مباحث محیط شناسی و مخاطب شناسی که آقای دکتر گفتن، این اینایی که من گفتم بخش خودشناسیه و اون بخش برند بیلدینگیه که کامل کننده صحبتهای آقای دکتر روستا و آقای عامری تو بحث تمایز
آقای دکتر شهبازلو ببخش میخواستم ازتون سوال کنم که به نظر شما ما اصلا پلتفرمی داری برای این موضوع و ضعیف هست، یا اینکه نه اصلا کلن نده و بعد یک پلتفرم در واقع آماده بشه؟
ببین تو هر رسانه‌ای بسته به اون مأموریت و چشم‌اندازی که داره باید پلتفرمش بر اساس همون آماده بشه. یعنی شما نمیتونید یه پلتفرم بیسی رو، یعنی ما مثلا باز چون میخوایم برسیم به بحثای شاید شبکه‌های اجتماعی، من اول برودکست شروع میکنم برسیم به اون، ما تو بحث صدا سیما خودمون چیزی که داریم اینه که ما یه شبکه‌ای داریم مختص جوانان، خب اونجا دمل نسل زد داریم صحبت میکنیم، ما یه شبکه‌ای داریم مثلا شبکه 4 بحثای تو سطح بحث آگاهی و نخبگان و فرهیختگان علمی تره. ما برای هر کدوم از این مخاطبا بسته به اون چشم‌اندازی که بوده و ارکان جهت‌سازی که داشتیم باید اینا رو ترجمان کنیم، یعنی ترجمه کنیم که این ارکان جهت‌ساز از منظر برندینگ این بخش از رسانه ما چجوری میتونن کار کنن. بعد ما میرسیم به اون وعده برندی که باید بدیم، بعد میرسیم به اون اسنس برند، جوهره برندی که میخوایم در ذهن مخاطبمون جا بندازیم، میرسیم به کارکتر، شخصیت برندی که میخوایم خلق کنیم و مفاهیمی مثل پوزیشنینگ، جایگاه سازی و مفاهیمی مثل رسیدن به اون مباحث تبلیغاتی و اون شبکه‌های اجتماعی که در انتهاست.
خیلی خیلی تشکر میکنم ازتون آقای دکتر. آقای دکتر عامری عزیز، یه مقدار میخوام ازتون خواهش کنم که درباره مخاطب شناسی برندینگ صحبت کنید.
من دوستتون نکته که جمع‌بندی فرمایش دوستان بود و بعد بگم، اول استاد روستا رو خواهش کنم. یکی این که به ذات ما فرهنگ رو در مثلا 30 سال گذشته ریشه در 3 کانون میدیدیم، یکی خانواده، یکی مدرسه و یکی محیط کار. یعنی هر آنچه که رفتار ما، میگیم فرهنگ یا رفتار ما انباشت یعنی رسوب تاکتیک ها یا راهبرد هایی که ما نفع ازش گرفتیم، یعنی این رو خانواده به ما میداد، بعدش مدرسه و دانشگاه و بعد محیط کار. حالا عامل چهارمی به وجود اومده یا دکتر رستم شرکت، رسانه است، که این رسانه خیلی مهمه، نمیتونی ازش غافل بشید. فرمایش دوستان آیه فرمان خیلی برای من زیبا بود، میخوام اینو با زبون خودم صاحب‌تر بگم که این که سواده که با ما عرض کردم، سواد یعنی من وقتی کلاس اولم خب با سوادم، کلاس دوم ابتدایی هم با سوادم، این کجا اتفاق میفته؟ فرمایش های دکتر روستا، فرایندی تدریجیه، یعنی زندگی ذاتش فرایندی تدریجیه، ذاتش حرکته، ذاتش پویاییه، یعنی آره در واقع باید این حرکته باشه. یعنی شما نمیتونید اگه میخواید برندینگی توزیع رسانه انجام بدید، انسان رو در نظر نگیرید که موجودی فرایندی تدریجی عاطفی صمیمی هستش. یعنی این رو باید بدانیم، درکش کنیم و برای این پدیده ما حرف داشته باشیم. یعنی با ماشین سر کار نداریم، با این فضا هستش.
آی دکتر میخوام ببخشید وسط صحبتتون وارد میشم، دو روی کرد در مورد موضوع برندینگ که فرمودید وجوده. یه موضوعی هستش که حالا یک سری از اندیشمندان غربی اعتقاد دارن که بسته های فرهنگی و بسته های برندینگ رو باید به مخاطب ارائه بدین. یه تفکرم تفکری هست که همین الان شما فرمودید و این تعارض و تقابلی هستش که بین دو نگاه و دو رویکرد برندینگ در حال از تو لایه های زیرپوستی جامعه و جوانان و نوجوانانمون داریم میبینیم. میخواستم ازتون بپرسم که این تناقض و تعارض رو چجور میشه